لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکی کهف.
سوره مبارکه کهف 18 سوره قرآن کریم است که پس از سوره مبارکه اسراء و پیش از سوره مریم قرار دارد. سوره کهف از نظر ترتیب نزول 69 سوره قرآن است که پس از سوره مبارکه غاشیه و قبل از سوره مبارکه نحل در حدود سالهای 8 تا 12 بعثت در مکه بر پیامبر عالی قدر اسلام نازل شده است و بر همین اساس نیز جزء سوره های مکی به شمار می آید. سوره مبارکی کهف 111 آیه، 1577 کلمه و 5242 حرف دارد. این سوره از نظر حجم در گروه سوره های معین قرار دارد، یعنی سوره هایی که چند آیه بیشتر یا کمتر از 100 آیه دارند. سوره کهف با عبارت الحمدلله آغاز شده است. به همین دلیل پس از سوره های حمد و انعام سومین سوره از سوره های حامدات به شمار می آید. سوره مبارکه کهف از اواسط جزء 15 قرآن آغاز شده و در اوایل جزء 16 به پایان می رسد و در حدود نیم جزء قرآن را در بر می گیرد.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه کهف محورها و اهدافی رو دنبال میکنه که 3 محور در این سوره و 3 هدف برجسته تر است. هدف اول توجه به مبدأ که در آیات متعددی از این سوره ما را به یاد خدا و نشانهای او میندازه و هدف دوم و محور دوم مسئله معاد و رستاخیزه که در حقیقت هدف اصلی این سوره همین مسئله معاد است که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. و هدف سوم مسئله عبرت آموزی از سرگذشت اقوام پیشینه. در این سوره سرگذشت اقوام و ملت‌های گذشته پیامبران الهی بیان شده، از جمله سرگذشت اصحاب کهف. قرآن کریم از این داستان نتیجه می‌گیره و ما را متذکر میشه که اگر در مورد قیامت شکی دارین، این نمونه عینی از رستاخیز و معاد رو در جریان اصحاب کهف ببینید و همچنین به ما درس میده توی این جریان اصحاب کهف که اگر شما در جامعه آلوده و پر از گناه و شرک قرار گرفتین، تحت تأثیر قرار نگیرین، در اون جامعه آلوده نشوین، بلکه اون جامعه رو وقتی نتوانستین اصلاح بکنین ازش هجرت بکنین، بیرون بروین و خودتون رو نجات بدین. بنابراین در سوره مبارک کهف یکی از محورهای اساسی همین توجه به سرنوشت اقوام پیشین و درس آموزی از آنهاست. و یکی از نکات دیگری که در این سوره مورد توجه واقع شده عدم دلبستگی به دنیاست. در این سوره به انسانها یادآور میشه که این دنیا وسیله است برای امتحان شما و نه بس جای ماندن و قرار گرفتن، پس به اون دل نبندید.
کهف در لغت به معنای غار می باشد. این کلمه شش بار در قرآن کریم به کار رفته است که هر شش بار نیز مربوط به همین سوره مبارکه است. از آنجا که داستان شگفت‌انگیز اصحاب کهف که به غاری پناه بردند در این سوره به تفصیل بیان شده، این سوره به کهف نامگذاری شده است. از دیگر نام‌های این سوره مبارکه اصحاب کهف است. اصحاب کهف جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند نیز بر هدایت آنها افزود. آنها در روزگاری می‌زیستند که بت پرستی و کفر به اوج خود رسیده و حکومت جبار و خودکامه دقیانوس پادشاه بت پرست زمان هم بر سر آنها چنان سایه ایشوم افکنده بود که او خود را خدای مردم می‌خواند و مردم را مورد ظلم و ستم قرار می داد. عاقبت این افراد ایمان خود را به خدای یکتا اعلام کرده، از شهر و دیار خود خارج شده، به سمت غاری دور از شهر حرکت کردند. آنها در مسیر خود به مرد چوپانی برخوردند که او نیز به خدای یکتا ایمان آورده بود. آن مرد نیز گوسفندان را به صاحبانشان بازگردانید و با این عده همراه شد. این افراد به همراه سگ مرد توپان به غاری وارد شدند و چون شب فرا رسید خواب بر آنان غلبه یافت و به خواب رفتند. سگ نیز در دهانه غار دستهای خود را گشوده و مراقب آنان بود. مدت خواب آنان 300 سال شمسی یا 309 سال قمری به طول انجامید. یکی از ویژگی‌های سوره مبارکه کهف این است که قرآن کریم از نظر حجم و مقدار در آیه 19 هم از این سوره به نیمه می‌رسد. از ویژگی‌های دیگر سوره کهف آن است که سه داستان مهم و جدید در این سوره بیان شده که برخلاف اکثر داستان‌ها و قصص قرآنی که به شیوه‌های متفاوتی در دیگر سوره‌ها آمده‌اند، این سه داستان تنها در این سوره مبارکه ذکر شده است. داستان اصحاب کهف، داستان حضرت موسی با حضرت خضر علیه السلام و داستان ذوالقرنین در این سوره آمدند. محتوا و موضوعات اصلی سوره مبارکه کهف مانند اغلب سوره های مکی بیشتر شامل بیان مبدأ و معاد و بشارت و انذار است و می توان گفت که چهار آیه نخست سوره کهف بیان کننده اهداف اصلی سوره است. سوره مبارکه کهف با حمد و ستایش پروردگار آغاز و با اشاره به توحید، ایمان و عمل صالح پایان می‌یابد. یکی از مسائل مهم مطرح شده در سوره کهف حقیقتی است که مسلمانان در آن روزهای سخت به آن نیازمند بودند و آن این که یک اقلیت اگر بر حق و حقیقت باشند در برابر اکثریت هرچند به ظاهر قوی نباید تسلیم شده و در فساد و گمراهی آنان حل شوند، مانند اصحاب کهف که تسلیم عقاید باطل نشدند. برخی از موضوعات اصلی مطرح شده در این سوره عبارتند از تشریح و تبیین مبدأ و معاد و مسائل خداشناسی، پاداش و کیفر اعمال در قیامت، بشارت برای نیکان و انذار و تهدید کافران و بدکاران، اشاره به نزول قرآن در جهت اصلاح جامعه و تربیت آنان از طریق انذار، تبشیر و بیان مثل‌های عبرت‌انگیز و نصایح و مواعظ، بیان داستان شگفت‌انگیز اصحاب کهف، بیان داستان دو مرد که صاحب بوستانی سرسبز و خرم بودند، یکی از آنان به خداوند کافر شده به انوار خود فریفته شد که غضب الهی باغ آن مرد را با صاعقه‌ای سوزانید تا درس عبرتی برای منکران توحید شود، اشاره به ماجرای سجده فرشتگان بر آدم و نافرمانی ابلیس از سجده بر آدم، بیان داستان ذوالقرنین، ترسیم حقیقت دنیا و اشاره به فناپذیری و بی‌اعتباری آن در یک مسئله زیبا، بیان وسعت و عظمت جهان هستی و آفرینش که با قلم قدرت و تدبیر الهی نگاشته شده است و در هر ذره‌ای اسرار و علوم بی‌نهایت در آن نهفته است، شرح داستان همراهی حضرت موسی علیه السلام با مرد دانشمندی که به گفته اکثر مفسران حضرت خضر نام داشت،
کردیم که در این سوره اهدافی دنبال میشه، از جمله مسئله معاد، مسئله مبدأ و مسئله سرگذشت امت‌های پیشین. یکی از سرگذشت‌هایی که اشاره شد مسئله اصحاب کهف بود. این ماجرا و سرگذشت‌های دیگه در حقیقت برای آموزش ماست که ما مطالبی را بخوانیم و از اونها پند بگیریم. در داستان موسی و خضر در حقیقت سرگذشت یک معلم و شاگرد بیان میشه و به ما آموزش میده که چگونه نظام تعلیم و تربیت خودتون رو سامان بدین. جالب اینه وقتی که موسی میخواد نزد خضر درس آموزی بکنه، میاد از او سوال میکنه، هل اتبعوک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا به من اجازه میدی که از تو پیروی بکنم و از تو آموزش ببینم در مورد چیزهایی که هدایتگر است و تو قبلا آموزش دیدی در مورد اونها؟ در حقیقت در این جمله به ما می آموزد که شاگرد باید پیرو معلم باشه و همچنین به ما می آموزد که شاگرد باید پذیرش داشته باشه تا بتونه رشد بکنه. بعد در دنبال آیه می فرماید مما علم ترشدا، یعنی قبلا معلم و استاد باید تخصص دیده باشه. نکات بسیار جالبی در این آیه و آیات دیگر مربوط به موسی و خضر هست. اون صبری که خضر از موسی انتظار داره و با او شرط میکنه که به شرطی من به تو آموزش میدم که صبر بکنی. بعد در مراحل آموزش جالب اینه که آموزش هم به نحو سمعی است، هم به نحو بصری است، هم او را به سفر میبرد و طی ماجراهای مختلف او را آموزش میده. این نکات به ما میآموزد که آموزش و پرورش ما در حقیقت باید عملی و لفظی، سمعی، بصری و همچنین در کارگاه های آموزشی باشه. مطالب زیادی در این سرگذشت ها هست که در این سوره قابل استفاده است. همچنین در این سوره اشاره شده به سد آهنینی که توسط ذوالقرنین ساخته شده در آیه 96 که این نوعی آموزش صنعت و سدسازی است. در حقیقت اشاره است که ذهن انسانها را حساس بکنید به این مسائل. نکته دیگری که در سوره کهف بهش اشاره شده مسئله یادآوری پاداش صالحان و نیکوکاران و نیز مسئله این که مال، ثروت و فرزندان اینها زینت‌های حیات دنیا هستند، ما نباید به اونها دل ببندیم. اینها محورهای مهمی بود که در سوره مبارکه کهف به اونها اشاره شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت تلاوت با تدبر این سوره مبارکه روایت است که هر مسلمانی که سوره کهف را قرائت کند خداوند به مدت 8 روز هر فتنه و آشوبی را از او دفع خواهد کرد. همچنین از رسول گرامی اسلام است که هر مسلمانی که آخرین آیه سوره کهف را در هنگام رفتن به بستر خواب بخواند، نوری از بسترش به سوی کعبه می درخشد و این نور مملو از فرشتگانی است که بر این شخص درود و صلوات می فرستند و تا هنگامی که از خواب بیدار شود، اگر این شخص در مکه باشد، نوری از او به سوی بیت المعمور می درخشد و تا آنگاه که از خواب برخیزد، فرشتگان بر او درود می فرستند.
الله سبحان الله 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 الله